برنامه خدا با سلام و روز همیتون بخیر به برنامه خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدین. سه بعد از ظهر به وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی به همکاری طاهر روشان در بخش تکنیک و سایر همکارانم برای یک ساعت با شما خواهیم بود. در این برنامه گزارش های را از افغانستان و جهان برایتان تهیه کردیم و برنامه زن و زندگی در نیمه دوم نشر خواهد شد. در سرویس خبری این ساعت از تحولات جهان خواهید شنید که سازمان کنفرانس اسلامی میگوید کشورهای اسلامی سازمان ها و تعداد از سرمایه‌داران تعهد کردند که به ارزش حدود $1 میلیارد را با پاکستان کمک میکنند. باراک اوباما رئیس جمهور امریکا در پنجمین سالگرد یادبود از طوفان ویرانگر کاترینا در ایالت نیو اورلیانز از باشنده های این ایالت به خاطر شهامتشان تمجید کرد. مشروع خبرهای جهان تا لحظات بعد با مقیم نائب. نخست خبرهای افغانستان را بشنویم که فرشته ندا پیشکش میکند.
سرخط اخبار. وزارت داخله افغانستان امروز نزدیک به 9 تن مواد مخدر را به آتش کشید. در نتیجه یک انفجار در ولایت ننگرهار، پولسوال لالپور این ولایت کشته شده است و نام بیش از 10 کاندید انتخابات از فهرست نهایی حذف می شود. مشروع اخبار. وزارت داخله افغانستان امروز نزدیک به 9 تن مواد مخدر را در کابل با آتش کشید. جنرال داود داود موین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله افغانستان به خبرنگاران گفت که این مواد در جریان 5 ماه گذشته در مناطق مختلف افغانستان به شمول برخی نقاط سرحدی کشور به دست آمده بود. به گفته موین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله افغانستان، همزمان با کشف و ضبط این مقدار مواد مخدر، 282 تن از قاچاقبران نیز بازداشت گردیدند. در میان بازداشت شده ها 6 فرد خارجی و 10 تن از کارمندان دولتی و افسران نظامی نیز شامل هستند. وی در مورد هویت افراد بازداشت شده توضیحات نداد. در نتیجه یک انفجار در ولایت ننگرهار، ولسوال لالپور این ولایت جان خود را از دست داده است. به اساس گزارش ها این انفجار صبح امروز رخ داده و 5 تن از محافظین ولسوال نیز جراحت برداشتند. وزارت داخله افغانستان با انتشار اعلامیه گفته است که انفجار حوالی ساعت 9 صبح امروز در منطقه ناحیه اول شهر جلال آباد رخ داد. گفته شده است که تحقیقات ابتدایی نشان می‌دهد مواد انفجاری از قبل در داخل موتر سید محمد پهلوان ولسوال لالپور جاسازی شده بود. طالبان مسئولیت این حمله را به دوش گرفته می‌گویند که بر علاوه ولسوال لالپور 5 تن از محافظین وی نیز کشته شده است. کمیسیون شکایت انتخاباتی افغانستان میگوید که به زودی اسمای 10 تا 15 تن از کاندیدان انتخابات به دلیل عدم استعفا از پست های دولتی از فهرست نهایی حذف خواهد شد. شاه سلطان عاکفی، یک عضو کمیسیون شکایت انتخاباتی افغانستان، امروز در کابل به خبرنگاران گفت که اسمای این افراد فردا سه‌شنبه رسما اعلان می شود. وی همچنان گفت که این افراد از مرکز و ولایات مختلف افغانستان هستند و برای آگاهی مردم در مورد از طریق رادیوهای مختلف اطلاعات لازم داده می شود. کمیسیون شکایت انتخاباتی افغانستان از زمان آغاز کمپاین‌های انتخاباتی در این کشور اسمای 62 تن از کاندیدان را که با گروه‌های مسلح ارتباط داشته و یا هم از اصول اساسی انتخابات و کمپاین‌ها تخطی کرده بودند از فهرست نهایی حذف کرده است. و این هم نرخ بعض از اسعار خارجی در بدل پول افغانی. یک دلار امریکایی 45 افغانی و 45 پول، یک یورو واحد پول اروپا 57 افغانی 80 پول، یک پوند استرلینگ 70 افغانی 30 پول، یک ریال سعودی 12 افغانی 10 پول، 1000 تومان ایرانی 42 افغانی و 50 پول و 1000 کلدار پاکستانی 537 افغانی. این بود اخبار داخلی افغانستان. اخبار منطقه و جهان را همکارم مقیم نایب تقدیم میکند.
ادامه خبرها. سازمان کنفرانس اسلامی میگوید کشورهای اسلامی سازمانها و افراد تعهد کردند که به ارزش حدود $1 میلیارد را با پاکستان کمک کنند. این کمک ها شامل پول نقد و مواد کمکی می شود. اکمال دین احسان اغلو رئیس سازمان کنفرانس اسلامی گفته است این تعهدات از سوی کشورهای اسلامی، سازمانهای غیر دولتی و دیگر نهادها در عربستان سعودی، ترکیه، کویت، امارات متحده عرب و قطر صورت گرفته است. آقای اوغلو در مورد این کمک ها معلومات بیشتر نداد و هم نگفت که چه مقدار از این پول از طریق سازمان های مستقل در پاکستان به مصرف خواهد رسید. این در حال است که آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان از قرار گرفتن کمک ها در اختیار سازمان های غیر دولتی به خاطر کمک به سیلاب زدگان پاکستان انتقاد کرده و گفته است بخش اعظم این پول ها بیهوده به مصرف خواهد رسید. سیلاب های پاکستان حدود 17 میلیون نفر را متاثر ساخته است. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده امریکا در پنجمین سالگرد یادبود از طوفان ویرانگر کاترینا در ایالت نیو اورلینز از باشندگان آن به خاطر شهامتشان تمجید کرده است. آقای اوباما که دیروز در پوانتون خاور در شهر نیو اورلینز سخنرانی میکرد گفت تا هنگام تکمیل کار بازسازی این شهر با مردم همکاری خواهد کرد.
نباید به شما بگویم که هنوز تعداد زیاد مکانهای تخریب شده وجود دارند که تو اکنون بازسازی نشدند. هنوز شمار زیادی از شاگردان در داخل واگن‌ها درس می‌خوانند. تعداد زیادی از افراد نمی‌توانند کار پیدا کنند و بخش اعظم از باشنده‌های نیو اورلینز تا حال قادر نشدند دوباره به خانه و کاشانه‌شان برگردند. با توجه به این وضعیت خواستم در پنجمین سالگرد طوفان کاترینا به اینجا بیایم و از نزدیک با مردم شهر نیو اورلینز بگویم که اداره من در کنار شما می‌ماند و مشترکان همراه با شما مبارزه میکنند تا این کار تکمیل شود و تا زمانی که نیو اورلینز به حالت اولیش برگردد.
پنج سال قبل طوفان کاترینا جان بیشتر از 1800 نفر را گرفت و صدها هزار نفر را بی خانه ساخت. رسانه‌ها گزارش می‌دهند که یک مرد مسلح در بریتیسلاو پایتخت اسلواکیا 6 تن را کشته و حداقل 19 تن دیگر را مجروح نموده است. عمله نجات می‌گوید 2 مرد و 4 زن در بین کشته شده‌اند و پلیس از تبصره خودداری کرده می‌گوید بعداً معلومات را خواهد کرد. منطقه تحت محاصره پلیس می‌باشد. قرقیزستان دستگاه جدید تولید برق آبی را امروز افتتاح نمود. قرقیزستان این پروژه را به هزینه 200 میلیون دلار افتتاح کرد. این اولین پروژه بزرگ است که پس از سقوط شوروی سابق در این کشور برای انداخته می شود. روزا اتنبایوا رئیس جمهور قرقیزستان در مراسم افتتاح قسمت اول پروژه تولید برق کرمباتا 2 اشتراک نمود. پروژه کرمباتا 2 که هزینه آن قسمت توسط روسیه پرداخته می شود برای قرقیزستان اجازه می دهد که انرژی بیشتر تولید کند. قرقیزستان می تواند برای این پروژه مسیر آب دریاها را که با کشورهای همسایه می ریزه تغییر دهد. اما ازبکستان بیشتر به آب دریاهایی که از دو کشور همسایه قرقیزستان و تاجیکستان می گذرد متکی می باشد. ازبکستان مخالف پلان اعمار پروژه های بزرگ تولید برق آبی از سوی قرقیزستان و تاجیکستان می باشد. در یک حمله بر کنسرت موزیک راک در روسیه 11 نفر جرأت برداشته و در شفاخانه بستر شده و 15 تن دیگر به اتهام حمله بازداشت شدند. در گزارش از روسیه آمده است که 11 نفر بعد از ازدحام ناشی از حمله بر یک جشنواره موزیک راک در منطقه اورال روسیه در شفاخانه بستر شدند. پایان اخبار.
باز هم خوش آمدید. 38 دقیقه به وقت کابل شد. در برنامه حاضر از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. ولسوال لالپور ولایت ننگرهار امروز در نتیجه یک انفجار در شهر جلال آباد کشته شد. سخنگوی والی ننگرهار در مورد این حادثه میگوید:
تا هنوز که معلومات جمع آوری شده فکر میشه که موتر ولسوال صاحب لالپور پیش از پیش یک من جابجا شده وقتی که این محل رسیده انفجار کرده.
یک جنرال آمریکایی که برای یک سال قماندان نیروهای ایالات متحده در شرق و جنوب افغانستان بوده گفته است که در سال 2006 میلادی نیروهای بریتانیایی وضعیت را در ولایت هلمند خراب کردند. ولایت قندهار پس از آغاز جنگ در افغانستان یکی از مناطق مهم و تخته خیز برای بازگشت طالبان به قدرت به حساب می آید. در مورد مطلب تحلیلی برایتان داریم. کار احداث سرک دوم کابل جلال آباد به تازگی از سوی وزارت فواید عامه افغانستان آغاز شده است. مقامات دولتی افغان و یکایت بلندپای ترکمنستان توافق کردند که سطح همکاری‌هایشان را در زمینه‌های مختلف افزایش می‌دهند. کمیسیون شکایت انتخاباتی افغانستان اطمینان داده که در انتخابات ولسی جرگه امسال جلوه هر گونه تخلف و تقلب را خواهند گرفت. بیش از 8 تن مواد مخدر امروز در کابل با آتش کشیده شد. معین مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخله.
در پیوند به این قضیه بیش از 282 تن مظنونین و قاچاقبرای مواد مخدر دستگیر شدند و به قانون سپرده شدند.
در کنار سایر گزارش ها و مطالب خبری، برنامه زن و زندگی در نیمه دوم نشر خواهد شد. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. ولسوال لالپور ولایت ننگرهار در نتیجه یک انفجار در شهر جلال آباد کشته شد. این حادثه پیش از ظهر امروز در کنار دفتر ولایت ننگرهار رخ داد که دو تن از محافظین ولسوال لالپور را نیز زخمی ساخت. طالبان مسلح مسئولیت این حادثه را به عهده گرفتند. شیرشان درد خبرنگار رادیو آزادی از شهر جلال آباد گزارش میدهد.
موتر حامل سید محمد پالوان ولسوال لالپور ولایت ننگرهار قبل از ظهر امروز هینه که داخل پارک مقام ولایت می شد منفجر گردید و ولسوال کشته و محافظین وی مجروح گردیدند. احمد ضیا عبدالزه سخنگوی والی ننگرهار در مورد برادیو آزادی چون این معلومات رای نمود.
فجیه در یک موتر میان آمده تاهنوز که معلومات جمعوری شده فکر می شکی موتر ولسوال سب لالپور پیش از پیش یک من جا بجا شده وقتی که این محل رسیده انفجار کرده. معلومات ما ای است که در این حادثه به تعصب باید بگویم شخص ولسوال سب لالپور سید محمد پهلوان به شهادت رسیده، دوی از سه تن مجروح گردید. این موضوع و این حادثه تحقیقات نیاز داره. ارگان های کشفی و امنیتی ما تحقیقات خود از آغاز نبوده. حقیقت اصلی قضیه بعد از انجام تحقیقات معلوم خواهد. تا هنوز کسی بازداشت نشده ولی پلیس کوشش میکنه تا عاملین قضیه دستگیر بگیرن.
یک تن از شاهدان عینی در مورد گفت
استراگاس داده بودم که یک دفعه انفجار شد، کلی مردم دویدن پلیس رفتن. من نزدیک که رفتم دیدم پلیس نمیمونه، وقتی دیدم مرده فدا و زخمی ما فدا و پرسان کردم بلوان سید محمد ولسوال لالپور بود و شهادت رسیده و دیگه زخمی را امبولانسان آمد بردن شفاخانه.
محمد امین یکی از محافظین وی که در شفاخانه بستر بود گفت 5 نفر محافظین در موتر نشسته بودند که همه آنها مجروح گردیدند. از سوی دیگر زبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان برای رادیو آزادی مسئولیت انفجار را به دوش گرفته گفته است قبلا در موتر ولسوال مواد انفجاری را جابجا ساخته بودند و به شمول ولسوال 5 تن را کشتند، اما مسئولین حکومتی صرف کشته شدن ولسوال را تایید می نمایند. سید محمد پهلوان یکی از قماندانان اسبق جهادی نیز بود و در تغییرات نظام های گذشته الی اکنون مخالف طالبان بود. وی به صفت قماندان سرحدی ولسوال خوگیانی، ولسوال چپرهار، نازیان و سپینغر نیز ایفای وظیفه نموده است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 3:13 دقیقه به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. یک جنرال آمریکایی که برای یک سال قماندان نیروهای ایالات متحده در شرق و جنوب افغانستان بوده میگوید که در سال 2006 میلادی نیروهای بریتانیایی وضعیت را در ولایت هلمند خراب کردند، زیرا به گفته او آنها تصور میکردند جنگ افغانستان مشابه جنگ در آیرلند شمالی است. این جنرال از سال 2006 تا 2007 میلادی در جنوب و شرق افغانستان قماندانی نیروهای آمریکایی را به عهده داشت. جزئیات بیشتر در این مورد را آرش همایون پیشکش میکند.
دگر جنرال بنجامین فرگلی یک قماندان سابق نیروهای آمریکایی در جنوب و شرق افغانستان بالای برخی از تکتیک‌های نظامی قماندانان بریتانیایی انتقاد کرده گفته است که آنها در سال 2006 فشار لازم و کافی را بر طالبان وارد نکردند. جنرال بنجامین فرگلی در یک مصاحبه‌ای که در روزنامه تایمز بریتانیا نشر شده میگوید نیروهای بریتانیایی با این تصور که آنها مانند آیرلند شمالی با یک جنگ چریکی در افغانستان مقابل خواهند شد به این کشور اعزام شده بودند. بنجامین فرگلی که در سالهای 2006 و 2007 به حیث قماندان ارشد عملیاتی نیروهای آمریکایی در جنوب و شرق افغانستان ایفای وظیفه میکرد گفته است به منظور حفاظت از مراکز ولسوالی های نظیر موسا قلعه و سنگین، اعزام گروه های کوچک سربازان توسط بریتانیایی ها یک تکتیک نادرست و خطرناک ثابت شد. وی می افزاید آنها تصور می کردند که وضعیت در افغانستان مانند آیرلند شمالی می باشد، در حالی که نیروهای نظامی در افغانستان باید همیشه در حالت حرکت و تحرک دائمی قرار داشته باشند، چه اگر در یک منطقه مشخص مستقر شوند طالبان بالای آنها حمله میکنند. دگر جنرال بنجامین فرگلی به روزنامه تایمز گفته است بریتانیایی ها در برنامه بازسازی نیز ناکام شدند، در حالی که بازسازی می توانست طالبان را ضعیف سازد. جنرال فرکلی این را هم گفت که وی تلاش کرده بود که قمندانان قوای بریتانیا را قانع سازد تا بالای شورشیان فشار وارد کرده فعالیت‌های بازسازی را سرعت بخشیده و با وسیله آن ساحه حاکمیت دولت را فراخ‌تر سازند. جنرال بنجامین فرکلی میگوید در صورتی که در افغانستان اقدامات متعدد به صورت همزمان صورت نگیرد در حقیقت کلخ ماندن و از آب گذشتن است. با وصف آن که تعداد نیروهای ائتلاف بین‌المللی در افغانستان اینک به حدود 150 هزار تن نزدیک شده است، طالبان که در سال 2001 از قدرت خلع شدند، در این اواخر فعالیت‌هایشان را در این کشور تشدید بخشیدند. اکنون در ولایت هلمند در کنار 10 هزار سرباز بریتانیایی، حدود 10 هزار سرباز آمریکایی نیز مستقر می باشند.
از اظهارات یک جنرال آمریکایی شنیدید که گفته است در سال 2006 میلادی نیروهای بریتانیایی وضعیت را در ولایت هلمند خراب کردند، زیرا آنها تصور می‌کردند که جنگ افغانستان مشابه جنگ در آیرلند شمالی است. باز هم از جنوب افغانستان، جایی که گفته می شود ولایت قندهار بیشترین اهمیت را برای طالبان دارد، این ولایت از انگام آغاز جنگ در کشور منطقه نفوذ طالبان و تخته خیزان ها برای بازگشت به قدرت محسوب شده و شاید خونبارترین درگیری ها هم بوده است. در حال حاضر که نیروهای آمریکایی و ائتلاف با جنگ سالاران محلی دست و گریبان هستند و بر مراکز طالبان شورشی در باغهای ماین گذاری شده و تاکستان ها هجوم می برند، جنگ قندهار برای استراتژی نظامی آمریکا در افغانستان فیصله کن و محوری محسوب می شود. سلطان محمد سرور گزارش را در همین مورد بر اساس گزارش آژانس خبری اسوشیتد پرس تهیه کرده با هم بشنویم.
برخی از نظامیان جنگ قندهار را برای همه افغانستان سرنوشت ساز می دانند، اما همه به این نظر موافق نبوده. می گویند که پیروزی در جنگ قندهار منجر به خاتمه جنگ در سرتاسر افغانستان نمی شود. آنها می گویند که پیروزی در جنگ قندهار تضمین شدن نمی تواند، مشکلات بسیار زیادی وجود دارد و پیروزی در افغانستان به چیزی که در قندهار رخ می دهد وابسته نبوده، بلکه مربوط به تصامیم سیاسی واشنگتن می باشد. مارک سیگمن، یک مأمور سابق CIA یا اداره مرکزی استخبارات آمریکا که تجربه کار در منطقه را دارد، به آژانس خبررسانی اسوشیتد پرس گفته است که قائل شدن اهمیت بیش از حد به جنگ قندهار ناشی از طرز تفکر نظامی غربی بوده که با شرایط افغانستان هیچ سازگار نیست. او می افزاید که اگر امنیت قندهار تحکیم شود، باز هم احتمال دارد که جنگ افغانستان در مجموع به ناکامی انجامد، چون نقش دولت مرکزی در افغانستان ضعیف بوده و تسلط حکومت کابل بر ولایات ضعیف می باشد. آژانس خبررسانی اسوشیتد پرس می افزاید در این جای شک نیست که قندهار اهمیت زیادی دارد. شهر قندهار با 500 هزار نفوس خود دومین شهر بزرگ افغانستان محسوب می شود که پایتخت زمامداری طالبان بود. اسامه بن لادن، رهبر شبکه تروریستی القاعده، هنگام حملات 11 سپتامبر بر آمریکا از قندهار به حیث پایگاه استفاده کرده بود و اکنون هم یکی از مناطق حضور قوی شورشیان طالب در افغانستان می باشد. تورن جنرال نیک کارتر، قمانداندان برتانوی نیروهای ناتو در جنوب افغانستان، در این اواخر به خبرنگاران گفت که پیروزی در قندهار تأثیر عمده بر تمام منطقه جنوب خواهد داشت. پیشرفت قندهار منجر به پیشرفت‌های دیگری خواهد شد. قندهار یک موقعیت مقدس روانی نزد پشتون‌ها دارد، اما دیگران به این باورند که قندهار و مناطق ما حول آن توجه نظامیان را بیش از حد به خود معطوف داشته، در حالی که شورشیان دستاوردهای در مناطق دیگری هم دارند و جنگ افغانستان به نظر برخی از نظامیان آمریکایی باید قریه به قریه و دره به دره به پیش برده شود. ادمیرال مایک مولین، لوی درستیز اردوی آمریکا، در این اواخر پیش بینی کرد که شورشیان نفوذ خود را به یک سوم بخش ولسوالی های افغانستان گسترش دادند. بر علاوه قندهار، مناطق دیگری هم هستند، چون منطقه ماحول کابل و مناطق سرحدی که طالبان و شبکه القاعده در آن تمرکز دارند. قماندانان نظامی میگویند عملیات قندهار که همکاری برای قندهار عنوان شده است، عملیات معمول و متعارف نبوده، بلکه یک موج تهاجمی آهسته می باشد که قوای نظامی در آن نقش ثانوی را ایفا می کند. قرار است 25 هزار عسکر ناتو و افغان تی این عملیات در شهر قندهار و مناطق اطراف آن مستقر شوند. تورن جنرال نیک کارتر، قماندان برتانوی نیروهای ناتو در جنوب افغانستان، میگوید قندهار استالینگراد شوروی و فلوجه عراق نمی باشد. جنگ ما برای برای حکومتداری سالم و مبارزه علیه گروه‌های مافیا و آشوبگران است و ما زمان پیروز می‌شویم که مردم از یک اداره سالم دولتی برخوردار شوند. تورن جنرال کارتر می‌افزاید که نیروهای ناتو و افغان در حال حاضر در مناطق غربی شهر قندهار تمرکز دارند تا از ورود جنگجویان و مهاجمان انتحاری به داخل شهر جلوگیری کنند. 80% ولسوالی ارغنداب از وجود مخالفان تصفیه شده و ماه آینده عملیات در ولسوالی ژیره آغاز می شود.
ساعت 3:20 به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. یک هیئت حکومت ترکمنستان که به رهبری وزیر مالیه آن کشور به افغانستان آمده، بعض قراردادهایی را با حکومت افغانستان امضا کرده است. جزئیات در این مورد را تا دقایق بعد برایتان داریم. کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان اطمینان داده که در انتخابات ولسی جرگه امسال جلوه هر گونه تخلف و تقلب را خواهند گرفت. مسئولین این کمیسیون همچنان از ادامه تلاش‌ها به خاطر رسیدگی به شکایات انتخاباتی از جانب دفاتر ساحوی این کمیسیون در 34 ولایت کشور خبر می‌دهند. در این حال شماری از مسئولان دفاتر ساحوی کمیسیون شکایات انتخاباتی می‌گویند ناامنی‌ها در برخی مناطق کشور جلوه فعالیت‌های آنها را گرفته است. جزئیات بیشتر در این مورد در گزارش سید فتح محمد بها از کابل.
در حالی که کمتر از 20 روز دیگر به برگزاری انتخابات ولسی جرگه 27 سنبله در افغانستان باقی مانده، کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی این کشور میگوید تلاش‌ها به هدف بررسی شکایت‌های انتخاباتی شدت یافته است. به همین منظور این کمیسیون یک برنامه آموزشی دو روزه را به روز دوشنبه برای اعضای دفاتر ساحوی کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی در کابل راندازی نمود. در این برنامه آموزشی برای اعضای دفاتر ساحوی این کمیسیون در مورد عرض شکایت‌ها در روز انتخابات و بعد از آن و بررسی این شکایت ها آموزش داده می شود. سلطان شاکفی، یکی از اعضای کمیسیون شکایت های انتخاباتی، در حاشیه این برنامه آموزشی به خبرنگاران گفت که این بار بیشتر اعضای این کمیسیون افراد تحصیل کرده و با تجربه انتخاب شدند تا شکایت ها به طور دقیق و درست بررسی گردد. با گفته آقای کفی، گسترش دفاتر ساحوی این کمیسیون به تمام ولایات گام دیگر به خاطر راه‌اندازی انتخابات شفاف می باشد.
یک تفاوت میان کمیسیون امسال و پارسال وجود دارد. پارسال کمیسیون تنها مرکزی بود، تنها کمیسیون مرکزی باید به تمام شکایات در افغانستان رسیدگی میکرد که یک حجم زیاد کار بر سر شانه‌های کمیسیون انداخته بود. اما این بار ما 35 کمیسیون هستیم، 34 کمیسیون ولایتی و یک هم کمیسیون مرکزی شکایات انتخاباتی. یقین دارم که این بار همکاران ما از ولایات تا مرکز با موقع و درست و با کیفیت ان شاء الله به شکایات رسیدگی میکنند.
پس از اعلان فهرست ابتدایی نامزدان انتخابات ولسی جرگه ماه سنبله در افغانستان، کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی نام‌های بیشتر از 60 تن را به اتهام ارتباط با گروه‌های مسلح غیر مسئول، عدم استعفا از وظایف و سایر تخلفات از فهرست نهایی حذف کرده است. در عین حال مسئولان می‌گویند دفاتر ساحوی این کمیسیون در تمام ولایت‌های کشور فعال بوده و مصروف بررسی شکایت‌های انتخاباتی هستند. اما شماری از مسئولان دفاتر ساحوی کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی می‌گویند ناامنی در برخی از مناطق جلوه فعالیت‌های آنها را گرفته است. امین‌الله شارق، مسئول دفتر ساحوی کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی ولایت لوگر:
در ولایت لوگر مشکل خاصی وجود ندارد، صرف یک مشکلی که عام هست و در اکثر ولایت فکر می‌کنم وجود دارد که به بعضی نقاط ولایت لوگر رفته نمی‌تونند. بخلا از امنیتی، مشکلات امنیتی هستند.
کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی افغانستان دارای 5 عضو است که 3 عضو آن افغان و 2 عضو دیگر آن خارجی هستند. مسئولان این کمیسیون می‌گویند تا نون بیش از 500 شکایت علیه نامزدان انتخابات ولسی جرگه امسال را دریافت کردند. با گفته آنها بررسی و رسیدگی به این شکایت ها در سراسر کشور تا روز انتخابات همچنان ادامه خواهد داشت.
از اظهارات مسئولین کمیسیون شکایت انتخاباتی افغانستان شنیدید که اطمینان دادند در انتخابات ولسی جرگه امسال جلوه هر گونه تخلف و تقلب را خواهند گرفت. این کمیسیون امروز همچنان اعلان کرد که به زودی نام‌های 10 تا 15 تن از کاندیدان انتخابات به دلیل عدم استعفا از پست‌های دولتی از فهرست نهایی حذف خواهد شد. پیش از این نام‌های بیش از 60 تن از کاندیدان که با گروه‌های مسلح ارتباط داشتند و یا هم از اصول اساسی انتخابات و کمپاین‌ها تخطی کرده بودند از فهرست نهایی انتخابات ولسی جرگه 27 سنبله در افغانستان حذف شده بود. مقامات دولتی افغان و یک هیئت بلندپایه از ترکمنستان توافق کردند که سطح همکاری‌هایشان را در زمینه‌های مختلف افزایش می‌دهند. هیئت مقامات کابینه ترکمنستان به رهبری وزیر مالیه آن کشور وارد کابل شده است تا در زمینه‌های انکشاف، تجارت، تمدید پایپلاین گاز ترکمنستان از طریق افغانستان به پاکستان و هند، احداث راه‌های آن و انرژی برق با مقامات دولتی افغان مذاکره کند. این هیئت امروز در کابل با شمار از وزرای کابینه افغانستان در کابل دیدار کرد و قراردادهایی را نیز به امضا رساند. برشنا نظری از کابل گزارش می‌دهد.
حکومت افغانستان و نمایندگان کابینه ترکمنستان در کابل توافقنامه‌های همکاری در زمینه‌های توسعه مناسبات اقتصادی، فعالیت‌های تجارتی، تمدید پایپلاین گاز، احداث خطوط آهن، ترانسپورت و توسعه صنعت توریسم را به امضا رساندند. آنان همچنان در زمینه‌های تقویت و تجهیز گمرکات و توسعه فایبر نوری نیز با هم به توافق دست یافتند. این موافقت نامه ها به روز دوشنبه در کابل به امضا رسید. عبدالهادی ارغندیوال وزیر اقتصاد افغانستان گفت که آنان پس از دو روز بحث ها و مذاکرات توافق کردند که میزان همکاری های دو کشور را افزایش داده و برای تطبیق آن تلاش کنند.
سند همکاری های مشترک به حیث وثیقه ملی با اعتبار برای هر دو کشور بوده و هر دو جانب مکلف به اجرای آن می باشد که باعث در زمینه اجرای آن با قاطعیت و صلاحیت بیشتر عمل نمود. بدین منظور ایجاب می نماید تا جانبین با هم منظما تماس داشته و به یک دیگر معلومات مهم را در اجرای توافقنامه به صورت منظم تبادله و از چگونگی تطبیق این پروتکل پیگیری و مراقبت جدی نماید.
افغانستان و ترکمنستان در سال 2007 میلادی توافقنامه‌های همکاری را امضا کردند که به اساس آن میزان همکاری‌های اقتصادی و فعالیت‌های تجارتی میان دو کشور افزایش یافته است. نخستین اجلاس توسعه همکاری‌ها میان افغانستان و ترکمنستان دو سال قبل در اشقابات پایتخت ترکمنستان برگزار شده بود. در حال حاضر از ترکمنستان گاز، گندم و مواد ساختمانی و خوراکی به افغانستان وارد می‌شود که از افغانستان نیز عمدتاً میوه خشک و صنایع دستی به آن کشور صادر می‌گردد. در این حال انا محمد گوچیوف وزیر مالیه ترکمنستان و رئیس اداره همکاری های آن کشور که ریاست هیئت را به عهده دارد گفت که توافقات تازه برای هر دو کشور و برای توسعه تجارت در منطقه بسیار مهم است.
ما خواستار افزایش همکاری های تجارتی و اقتصادی متقابل هستیم. تمدید پایپلاین گاز ترکمنستان از طریق افغانستان به پاکستان و هند می تواند موثریت زیاده برای افغان ها نیز داشته باشد. ما همچنان در زمینه توسعه همکاری ها برای تقویت ترانسپورت، انرژی و آب نیز آماده هستیم و این روند باید با جدیت دنبال شود.
مقامات دولتی افغان و هیئت ترکمنستان توافق کردند که میزان همکاری ها و تماس هایشان را با پاکستان و هند نیز افزایش بدهند تا پروژه تمدید پایپلاین گاز ترکمنستان از طریق افغانستان به پاکستان جنبه عملی بیابد. میزان فعالیت ها و همکاری های تجارتی میان افغانستان و ترکمنستان در سال گذشته سیر سعودی را پیموده و 36% افزایش یافته است. اما هر دو کشور میگویند که با اقدامات بیشتر این مناسبات را با استفاده از مرزهای مشترکی که دارند افزایش میدهند.
از امضای بعضی قراردادها میان وزرای کابینه افغانستان و ترکمنستان در کابل شنیدید. کار احداث سرک دوم کابل جلال آباد به تازگی از سوی وزارت فواید عامه افغانستان آغاز شده است. هدف از اعمار این سرک جلوگیری از ازدحام بیش از حد وسایط در سرک فعلی کابل جلال آباد خوانده شده. ستار فروخ در کابل در همین مورد با انجینیر نورگل منگل معین وزارت فواید عامه صحبت را انجام داده است.
جناب آقای منگل، نخست بر ما در رابطه با طول و عرض سرک دوم کابل جلال آباد معلومات بدین و بگوین که دقیقاً این سرک از کدام منطقه آغاز شده و به کجا ختم میشه.
سرک کارش آغاز شده با تاریخ 7 بگرامی شروع میشه، با سفری ختم میشه و این سرک طولش 15 کیلومتر است و بودجه که دی سرک مصرف میشه 5.5 میلیون دلار است و این سرک تقریبا در حدود 3 سال ساخته خواهد شد. از طرف بانک اسیا تمویل میشه و شرکت داخلی افغانی این سرک میسازه.
انجینر صاحب منگل، گفته شده که این سرک برای استفاده وسایط سنگین ساخته میشه. شکل اعمار این سرک از سایر پروژه های سرک سازی چی فرق داره؟
فرق این سرک با سرک های دیگه اینه که این سرک به اصطلاح سرک اسفالتی کشمیر یک سرک کانکریتی است که این مقاومتش از سرکای اسفالتی کده بیشتر و هم عمر زیادتر است.
اعماری سرک تا چی اندازه میتونه از تردد وسایل در سرک فیلی کابل جلال آباد جلوگیری بکنه؟
این سرک یکی از سرکهای بسیار مهمه هست که ساخته میشه به این منظور که تمام ترانسپورت های ثقیل وقتی که سرک تکمیل میشه از زیر عبور خواهد کرد و حتی قانات زیرم داره که موتورهای خرد مگر خواسته باشن که از زیر برای هیچ از تنگی استفاده نکنم میتونه از زیر برای کسی خواسته باشه موتورهای طرز رفتار از زیر تنگی به اصطلاح به شکل سیاحت از زیر تیش و اختیار خودشان است.
و سوال آخر معین صاحب، مردم در دو طرفی سرک شکایت دارند که زمین هایشان استملاک نشده و این سرک از جای عبور میکنه که ملکیت های آنان موقعیت داره، تصمیم چی است که برای مردم در بدل زمین هایشان در مناطق دیگر زمین داده میشه و یا قیمت آن پرداخته خواهد شد؟
ما فعلا در پروسس هستیم که کمپانی که عمو مسیری که سرک میره و به دو جانب مردم زمین متضرر میشن یا زمین خود از دست میدن، اونا همین پروسس تصفیه اسناد که این اسنادی که دارن یا جعلی هستن یا اسناد شرعی هستن و یا این زمینی که سرک تر میشه مثلا از شخصی هستن یا قسمت دولتی هستن و یا اگر شخصی هستن با کدام اندازه این زمینشان اینجا میره، تمام پروسس هستی توسط اینمی تعیین اینجو که ما فعلا در دسترس دارین تحت پروسس هسته اینمی مسئله پیش میبره و اصلانش تکمیل کرد، یعنی به این معنی که امو اشخاصی که از این نقطه نظر متضرر میشه و تحت استملاک قرار میگیره پول زداده میشه و اونا باید بلکل مطمئن باشه هیچ کس حقش خورده نمیتونه.
انجینیر نورگل منگل معین وزارت فواید عامه افغانستان با رادیو آزادی صحبت میکرد. به نیمه برنامه رسیدیم و حالا مقیم نائب با سرخط خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
وزارت داخله افغانستان امروز نزدیک به 9000 کیلوگرم مواد مخدر را در کابل با آتش کشید. در نتیجه یک انفجار در ولایت ننگرهار ولسوال لالپور این ولایت جان خود را از دست داده است. کمیسیون شکایات انتخابات افغانستان میگوید که به زودی اسمای 10 تا 15 تن از کاندیدان انتخابات را به دلیل عدم استعفا از پست های دولتی شان از فهرست نهایی حذف خواهد کرد. سازمان کنفرانس اسلامی میگوید کشورهای اسلامی سازمانها و افراد تعهد کردند که به ارزش حدود 1 میلیارد دلار را با پاکستان کمک کنند. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در پنجمین سالگرد یادبود از طوفان ویرانگر کاترینا در ایالت نیو اورلینز از باشندگان آن به خاطر شهامتشان تمجید کرده است. قرقیزستان دستگاه جدید تولید برق آبی را امروز افتتاح کرد. رسانه‌ها گزارش می‌دهند که یک مرد مسلح در براتیسلاو پایتخت سلواکیا 6 تن را کشته و حداقل 19 تن دیگر را مجروح نموده است. در یک حمله بر کنسرت موزیک راک در روسیه 11 نفر در شفاخانه بستر شده و 15 تن دیگر به اتهام حمله بازداشت شدند. ولادیمیر پوتین صدر اعظم روسیه به اعتراض کنندگان مخالف هشدار داد که پلیس با استفاده از قوا تظاهرات غیر قانونی را سرکوب خواهد کرد.
سرخط خبرها را شنیدید. از امراهی تان تا لحظات تشکر و گزارش از افغانستان را ادامه می دهیم. بیش از 8 تن مواد مخدر امروز در کابل با آتش کشیده شد. این مواد مخدر در جریان یک رشته عملیات از سوی پلیس مبارزه با مواد مخدر افغانستان از مناطق مختلف کشور به دست آمده بود. معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله می گوید که در پیوند به کشف و ضبط این مقدار مواد مخدر نزدیک به 300 تن از قاچاقبران به شمول اتباع خارجی و کارمندان ملکی و نظامی دولت افغانستان بازداشت شدند. جزئیات بیشتر در گزارش است که ستار فروغ از کابل فرستاده.
با آنکه نگرانی ها و انتقادات از نحوه مبارزه با مواد مخدر در افغانستان همچنان موجود است، اما مقامات افغان پیوسته از مبارزه جدی در این راستا سخن میگویند. جنرال داوود داوود معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله افغانستان حین حریق مقدار قابل ملاحظه مواد مخدر بر روز دوشنبه در کابل گفت که روند مبارزه با مواد مخدر و بازداشت قاچاقبران در این کشور افزایش یافته و این تلاش ها در آینده نیز با جدیت دنبال می‌گردد. آقای داوود علاوه کرد که این مواد مخدر اخیراً در جریان یک سلسله از عملیات در مناطق مختلف به دست آمده است.
در حدود 8.5 تن مواد مخدر که قبلا در عملیات های مختلف در ولایت کابل و ولایت همجوار از دستگیر شده امروز به حریق کشیده میشه. در پیوند به این قضیه بیش از 282 تن مزنونین و قاچاقبرای مواد مخدر دستگیر شدند و به قانون سپرده شدند.
وی افزود که 6 تبعه خارجی و 10 تن از کارمندان دولتی به شمول افسران عالی رتبه نظامی نیز در ارتباط به همین قضایا بازداشت گردیدند. آقای داوود در بخش از صحبت‌هایش گفت در جریان سال جاری توانستند 5 شبکه مهم را که از میدان هوایی کابل و سرحدات افغانستان مواد مخدر را به بیرون از این کشور انتقال می‌دادند از بین ببرند. معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخلی افغانستان به ادامه گفت
ما در سال جاری هم در قسمت دستگیری مواد مخدر در حدود 300% نسبت به سال گذشته پیشرفت داریم. در قسمت دستگیری مزنونین و در قسمت نابودی لابراتوارا تنها در طول 20 روزی گذشته از این ماه مبارک رمضان ده ها عملیات در سرتاسر افغانستان راه اندازی شده. عملیات ها از ولایت بدخشان آغاز الا ولایت نیمروز که در این عملیات ها چندین کارخانه تولید هیروئین هم نابود شده.
این در حال است که به اساس گزارش ها هنوز هم در افغانستان به پیمانه وسیع کوکنار کشت می شود و به بیرون از این کشور قاچاق می گردد. از سوی دیگر انتقادات می شود که کاروباریان بزرگ مواد مخدر آزادانه در افغانستان فعالیت دارند و افرادی که بازداشت هم می شوند قاچاقبران کوچکند. گزارش های همچنان موجود است که شمار از مقامات بلندپایه دولتی افغانستان نیز در قاچاق مواد مخدر دست دارند. اما وزارت های داخله و مبارزه با مواد مخدر افغانستان همواره گفتند که اسناد و شواهد موجود نیست که ارتباط مقامات دولتی را با شبکه های مافیایی و کاروباریان مواد مخدر به اثبات برساند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
ساعت 3:36 دقیقه به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 مشنوین. مقامات پلیس سرحدی افغانستان این ادعای طالبان مسلح را رد کردند که گویا 4 پسته در ولسوالی درقد ولایت تخار از سوی طالبان تصرف شده است. جزئیات بیشتر در این مورد تا دقایق دیگر. مقامات در ولایت فاریاب میگویند تلاش‌ها به هدف رهایی 4 کارمند یک مؤسسه سیهی از نزد ربایندگان ادامه دارد. آنها ابراز امیدواری کردند که این کارمندان مؤسسه موسوم به نجات سنتر به کمک بزرگان قومی رها شوند. در این حال سخنگوی ولی فاریاب گفته که 5 تن از کارمندان مؤسسه موسوم به اکتد در ولایت فاریاب از سوی افراد ناشناس ربوده شدند. رحمت الله رها از ولایت فاریاب گزارش می‌دهد.
احمد جاوید بیدار سخنگوی مقام ولایت در یک مصاحبه با رادیو آزادی در مورد آزادسازی 4 کارمند صحی مؤسسه نجات سنتر معلومات داده چنین گفت
4 نفر از کارمندان صحی که توسط افراد مسلح اختطاف شدند 4 خانم است و یک دریورشان است که 2 دکتر و 2 کارمند اجتماعی است. تلاش به خاطر رهایی از اینا از طریق مقامات امنیتی و کشفی ادامه دارم و ما کوشش میکنیم تا اینکه اونا را از چنگ اختطافچی ها آزادشان بکنیم. یک تعداد از متنفذین محل و همچنان اولیای کسایی که اختطاف شدن خانواده هایشان برای فعلا در محلی که اونا انتقال داده شدن از صحی که اختطاف شدن در اوج حضور دارن و امیدواری قوی وجود داره که انشالله که چند روز اخیر اینا از چنگ اختطافچی آزاد شوند. اونا در خدمت مردم بودن و افرادی که معتاد بودن اونا را تداوی میکردن. با واساس مردم محل بزرگای محل با خانواده های از اونا نزد از اونا هستن و اونا این امیدواری را دادن که انشالله اینا آزاد میشن بخیر.
گفته میشود که کارمندان یاد شده از مدت ها بدین سود در بخش تداوی معتادین در ولسوالی های قرمقل و قرغان اندخوی فعالیت داشتند. آقای بیدار همچنان در مورد رویداد مشابه دیگر نیز اشاره نموده گفت که 5 تن از کارمندان دفتر اکتید مقیم میمنه و شمول یک فرد پلیس در مسیر راه ولسوالی کوهستان توسط افراد مسلح ناشناس اختطاف شدند. وی در زمینه اضافه کرد
در این روز 5 نفر از صحیح قبر وردک که مربوط به ولسوالی کوهستان و از جمله نقاط دوردست ولایت به حساب می که 4 نفرشان از کارمندای دفتر اکتید است و 1 نفرشان از منصوبین پلیس است که لباس شخصی داشتند. اینا هم توسط افراد مسلح اختطاف شدند. به خاطر رهایی از اینا هم تلاش جریان داره تا اینکه اونا را از چنگ اختطافچی آزاد بسازی میشن.
در این حال باشندگان فاریاب نیز نگرانی های خیش را مبنی بر افزایش ناامنی ها در سطح انولا ابراز داشته میگویند صرف در یک روز 10 تن از کارمندان مؤسسات خصوصی که در عرصه های مختلف فعالیت دارند توسط مخالفین مسلح دولت اختطاف شده و همچنان شورشیان در مسیر راه ولسوالی های اندخوی و دولت آباد با توقف دادن موترهای مسافربری آزادانه به تلاشی و بررسی آنها میپردازند.
از اظهارات مقامات در ولایت فاریاب شنیدید که گفتند تلاش را بعد فریهایی 4 کارمند یک مؤسسه صحی از نزد ربایندگان ادامه دارد. در این حال گفته شده که 5 تن از کارمندان یک مؤسسه دیگر به نام اکتد در ولایت فاریاب از سوی افراد مسلح ربوده شدند. تلاش را بعد فریهایی آنها به کمک بزرگان قومی ادامه دارد. در این اواخر ناامنی ها در سطح ولایت شمال کشور هم افزایش را نشان می دهد. باز هم در شمال شرق افغانستان گزارش از ناامنی این که مقامات پلیس سرحدی این ادعای طالبان مسلح را رد کردند که گویا 4 پوسته در ولسوالی درقد ولایت تخار از سوی طالبان تصرف شده است. اما مقامات این را تایید می کنند که از 3 پوسته در جنگلزارهای ولایت تخار عقب نشینی تکتیکی کردند و صرف 1 پوسته از سوی طالبان تصرف شده. دیان احمدی در مورد گزارش می دهد.
ذبیح‌الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان بر رسانه‌ها معرفی می‌دارد در یک پیام کتبی ادعا کرده است که طالبان در یک هجوم مسلحانه شب گذشته 4 پوسته امنیتی را در مرزهای مشترک افغانستان با جمهوری تاجیکستان در جنگلزارهای ولسوالی درقد به تصرف درآورده است. آقای مجاهد گفته است که 8 سرباز پلیس را از پوسته حضرت بوستان اسیر گرفته و مقادیری از اسلحه و مهمات را نیز به دست آوردند. در این حال مقامات پلیس سرحدی در زون شمال افغانستان ادعای طالبان را به شدت رد می نمایند. غلام سخیر روغ لیوانه رئیس ارکان زون 5 پلیس سرحدی که در یک تماس تلفنی از ماورای کوکچه با رادیوی آزادی صحبت می کرد گفت پرسنل 3 پوسته امنیتی ولسوالی درقد بنابر تغییر سمت دریای یامو در قسمت جنگلزارهای این ولسوالی عقب نشینی تکتیکی کردند. رئیس ارکان پلیس سرحدی همچنان گفت که تنها پوسته امنیتی حضرت بوستان با در نظر داشت ماجرای قومی و تحت فشار قرار دادن اولیای سربازان این پوسته به طالبان تسلیم گردیدند. در این میان سمونوال محمد ابراهیم نورخیل معاون کشفی قماندانی امنی ولسوالی درقد که یگانه فرزندش را در پوسته حضرت بوستان در نتیجه عملات مسلحانه طالبان از دست داده است، همراه با تعداد از خانواده‌های سربازان اسیر شده میگویند که فرزندان آنان 72 ساعت در برابر عملات مسلحانه طالبان تا آخرین مرمی مقاومت کردند. به گفته آنان فرزندانشان در 4 شبانه روز مقاومت، خواستار مهمات، یاشه و پرسنل حمایتی از مقامات پلیس زون شمال گردیدند. خانواده‌های سربازان اسیر شده میگویند که این پوسته بنا بر دلایل غفلت مقامات پلیس سرحدی و زون شمال به دست طالبان سقوط کرد. مقامات پلیس در زون شمال این ادعا را به شدت رد می‌نمایند.
برای رادیو آزادی نامه روان کنید. نظریات و پیشنهاداتتان را برای حل مشکلات قریه ها، شهرها و ولایت ها و بهبود وضعیت زندگیتان از مسائل سیاسی گرفته تا فرهنگی، اجتماعی، صحی و دیگر مسائل با ما شریک بسازید. ما نامه هایتان را با مسئولین حکومت در میان میگذاریم. آدرس های پستی رادیو آزادی را یادداشت کنید. کابل 1471، کندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، کندوز 1، خوست 1 و پشاور 784. منتظر نامه هایتان هستیم.
بله، رادیو آزادی نظریات و مشکلات شما را با مقامات شریک می سازد و می تونین در برنامه های ما، البته برنامه زیر آسمان کبود روزهای شنبه از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت کابل و همچنان در برنامه در امواج آزادی از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر روزهای پنج شنبه تماس گرفته و در مورد مسائلی که در مناطق شما صورت میگیره. البته در خودمی برنامه ها شما نظریات و سوالاتتان را مطرح بکنین. حالا ساعت 3:44 به وقت کابل است. تا دقایق بعد برنامه زن و زندگی را برایتان داریم. اما پیش از اون، طبیعت خانه مشترک همگان است که انسان‌ها، حیوانات، حشرات، نباتات و سایر موجودات آن را با هم تقسیم می‌کنند. در مورد شیوه برخورد انسان‌ها با حیوانات و سایر موجودات ما حولش حرف‌های زیاده گفته می‌شود. اما آیا برخورد انسان با حیوانات و سایرین موجودات امواره منطقی، معقول و موافق با ارزش‌های زیست با همی است؟ آیا برخورد انسان با طبیعت شایسته اشرف مخلوقات است؟ آرش همایون یکی از هزاران دریچه را برای پاسخ به این پرسش ها گشوده است.
یک دریچه هزار سخن.
یکی از عادات انسان از زمانهای باستان این بوده است که روی عوامل و دلایل مختلف از برخی حیوانات در منزلش نگهداری کند. پشک ها از جمله نخستین حیوانات هستند که داخل شدن به حریم زندگی انسان ها برایشان اجازه داده شد. آنها نیز به نوبه خود در دور نگه داشتن موش ها از حریم زندگی انسان خیلی مؤثر بودند، ولی با گذشت زمان به خصوص در غرب پشک به یک موجود مورد علاقه ای که انسان تنهایی خودش را با او تقسیم می کند مبدل شده است. کسانی هم پیدا می شوند که پشک ها را در میراثشان شریک دانسته و حتی در وصیت نامه هایشان آنها را درج می کنند. آژانس خبری رویترز گزارش دارد در مورد یک حادثه که اخیراً در شهر لندن اتفاق افتاد و کاملاً مغایر با آنچه شنیدید می باشد. داریل مان به خاطر اینکه موترش را خط خط کرده و خسارمند ساخته بودند، در اطراف خانهش کمره‌های محافظتی را نصب کرد. چند روز قبل متوجه فعالیت‌های مشکوک یک خانم میانسال شد که به دروازه خانه‌اش نزدیک شده، از گردن پشک او گرفته و حیوان بی زبان را به داخل بیرل کثافات می‌اندازد. البته که آقای مان فوراً پشکش را نجات داد، ولی ویدیوی ثبت شده این واقعه را به یوتیوب گذاشت و مساعدت مردم را در زمینه یافتن آن خانم مطالبه کرد. به زودی عامل این حادثه خانم ماریبل 45 ساله شناسایی شد. ماریبل در مورد عمل کردش در مقابل پشک به روزنامه سن گفته است: پشک را دیدم، تصور کردم که خیلی خنددار خواهد بود که او را به داخل بیرل کثافات که در کنارم قرار داشت بیاندازم. البته معلوم نیست که خنده این عمل در کجایش نهفته است. پشک در بین بیرل کثافات حتما خفه می شد. اگر هم نمی شد، موتر تنظیفات شاروالی که می آمد او را در بین زباله ها پرس می کرد. ماریبل می گوید: من نمی دانم این همه سر و صدا به خاطر چیست؟ بابا آخر یک پشک بود. آره، آخر یک پشک. ولی آیا حیات یک پشک برای خود پشک کم ارزشتر از زندگی ماریبل برای خودش بوده می تواند؟ آیا انسان حق دارد که صرف به خاطر خنده و مسخرگی حق حیات یک موجود دیگر را سلب کند؟
زن و زندگی. تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنوندگان عزیز، خدا کند که صحت داشته باشید. در آغاز این برنامه این هفته زن و زندگی شکایت و حکایت زنانی را می شنویم از بدخلقی و بی‌حوصلگی شوهران و مردان خانواده هایشان در ماه مبارک رمضان.
قال مقال بیجا میکنه که چرا ایره پخته کردی، چرا ایره پخته نکردی.
بعد از آن گفتگوی ما را با خانم شهلا مجروح، یکن از اعضای مجمع حرکت خواهران افغان در ولایت جوزجان، درباره وضعیت زنان آنجا خواهید شنید.
ما کوشش میکنیم که زن از خانه بمینام برای تا پیش صندوق رای بیایه، اما آگاهانه نا آگاهانه نی.
خبرها و حوادثی که در هفته قبل در زندگی زنان افغان به وقوع پیوسته است در آخر برنامه به صورت فشرده تقدیم میگردد. با ما باشید. واضح است که هدف از روزه تنها پرهیز از خوردن و نوشیدن نیست، بلکه اطاعت از دستور خداوند و همچنان تزکیه نفس و روگردانی از عادات و افعال بد می باشد. زمانی که انسان روزه می گیرد، درون خود را پاک می کند و زبان خود را از گفتن الفاظ زشت و بیهوده حفظ می نماید. در حالی که تعدادی از مردان وقتی روزه می گیرند به این نکات توجه نمی کنند و کار را به آزار و اذیت دیگران و خصوصا زنان خانواده می کشانند. در گزارشی که تهیه کردم و توسط فوزیه نوری پیشکش می گردد به این مسئله پرداخته می شود. شماری از زنان افغان از روش نادرست و بی‌حوصلگی مردان خانواده‌هایشان در ماه مبارک رمضان شکایت می‌کنند. در حالی که دین اسلام مسلمانان را در این ماه با فضایل اخلاقی و روش نیکو با دیگران توصیه می‌کند. خانم نجیبه باشنده حصه دوم خیرخانه مینه شهر کابل می‌گوید شوهرش در ماه رمضان بسیار بدخویی می‌کند. اگر کمی نان ناوقت آورده شود، قهر شده هر چیز را می‌شکناند و او را لت و کوب می‌کند. نجیبه گفت که شوهرش عادت کشیدن سیگرت دارد و شاید به همین دلیل در ماه رمضان بی حوصله می گردد.
قلقات مرا تلخ کرده که من از خاطر از این اولادا را بیرون می کشم. قال مقال بی جا می کنه که چرا ای را پخته کردی، چرا ای را پخته نکردی. من هم روزدار می باشم و هم تمام روز کار خانه را می کنم، مگر چی کنم، مجبور استم گذشت کنم. ای عملی است سیگرت می کشه وقتی که نزدیک افطار که میشه چشمایش قلقم را خودم می ترسم.
خانم نجیبه می گوید که شوهر می داند که من هم روزه‌دار هستم و تهیه غذا و دیگر کارهای خانه را به عهده دارم. نجیبه در برابر این روش شوهرش از حوصله کار می گیرد. شماری از مردها نیز می گویند که به دلیل داشتن عادت سیگرت و نسوار بی حوصله می شوند. غلام مصطفی که در بازار لیسه مریم کابل دسترخانه پلاستیکی می فروشد می گوید بعضی اوقات در ماه رمضان آدم اعصاب خود کنترل کردن نمی تواند و این عمل طبیعی به نظر می رسد.
والا امی روزه بسیار سرما تاثیر میکنه، به خاطر که یکی در کار هستیم گرمی است، یکی عملی هستیم سر آدم عملی خودت میون بسیار تاثیر میکنه روزه. بعد از امی سیاسارا خودشون فکر خود بگیرن، چای نان همه چیز آماده بسازن که ما در کار هستیم، ما در بیرون در گرمی در کار هستیم، زنا در خانه میباشن. والا بسیار روزه سرم تاثیر کرده بود، قار شدم سرشون وار کردم، پشیمون هستم چون کار خوب نیست، آدم اعصاب خود کنترل کردن نمیتونه.
غلام مصطفی گفت که حالا از لت و کوب خانمش پشیمان است. نفیسه معلم در یکی از مکاتب شهر کابل می گوید روزه تنها امتناع از خوردن و نوشیدن نیست و باید اثر نیک خود را در روش، سلوک و آداب انسان نشان بدهد. اما با گفته وی شماری از مردان به خاطر اعتیاد به سیگرت و نسوار از خشونت در مقابل زنانشان کار می گیرند. در حالی که با گفته خانم نفیسه زنان با وجودی که تمام کارهای خانه را انجام داده و تربیه اولادها و بعضی کارهای دیگر را به عهده دارند، ولی با آن هم در مقابل این گونه برخورد شوهرانشان تحمل می کنند. وی می گوید
بعضی مردای هستم که به سیگرت عادت دارن، اینی ترک عمل هم سبب بدخویی از اینا میشه. بعد این مردا فکر کنن پیش خود که طبعا وقتی خانمی که در خانه کار میکنه شاید از مرد که زیادتر خسته و زله شه. خانم ها هم تربیه اولاد به دوش دارن، هم کار خانه را و هم بیدارخی ماه رمضان خانم ها میکشن. بعد این مردا فکر کنن پیش خود که طبعا وقتی که خانمی که در خانه کار میکنه شاید از مرد که زیادتر خسته و زله شه و زیاد از حوصله کار بگیرن. غیر از اینکه خانم خلاص خوشنود کار نگیره، باید خانم خود نوازش بکنه تا بتونه کارهای خود به صورت درست پیش بره و باعث نشه که خانم از خشونت علی اطفال خود کار بگیره. خانم ها هم کوشش بکنن که از صبر و حوصله کار بگیرن و امو خاص شغلای خود تا حد امکانش برآورده بسازن، مثلا غذا را به وقتش آماده بسازن و همچنان در قسمت تهیه غذا هم کوشش بکنن و رضایت شغلای خود حاصل بکنن.
خانم نفیسه علاوه کرد دین اسلام مسلمانان را به حوصله‌مندی و روش نیک در این ماه دعوت کرده است. وی می افزاید مردانی که در ماه رمضان به بهانه این که سیگرت یا نسوار استفاده نمی توانند و با زن و اولادش روش درست نمی کنند و دست به لت و کوب آنها می زنند مرتکب گناه می شوند. به گفته او بر همه لازم است که با اعصاب خرابی خود را از نعمت این ماه پربرکت محروم نسازند.
ما
مجمع حرکت خواهران افغان که اکنون در 32 ولایت 32 هزار عضو دارد، از یک سو زنان را به پروسه انتخابات تشویق می کند و از طرف هم زنان را سواد و حرفه می آموزد. در مصاحبه که با شهلا مجروح، نماینده مجمع حرکت خواهران افغان در ولایت جوزجان، در مورد چگونگی فعالیت این مرکز برای زنان آن ولایت انجام دادیم، توضیحات بیشتری در این باره ارائه می گردد. خانم مجروح در آغاز از فعالیت این نهاد در زمینه تشویق زنان به پروسه انتخابات شورای ملی افغانستان در آن ولایت می گوید.
ما تونستیم که 3 نفر از همه زن یک نفر از ولسی جرگه را به رقابت آزاد بدون کدام سر صدا و اخلال به مرکز تقدیم کنیم. خوشبختانه در ولسی جرگه قدم دوم قرار داریم. زنها سهم بسیار فعالی را در شبرغان نظر به دیگر ولایت گرفتن. ما زنها همیشه با زن کار میکنیم. رای مردان بر مرداست، رای زنها به زنها. ما کوشش میکنیم که زن از خانه به مینام برای تا پیش صندوق رای بیایه، اما آگاهانه، نه آگاهانه نه.
شما بگوین که ریاست امور زنان ولایت جوز جان با شما چی همکاری و هماهنگی دارن و چی کارهایی را به خاطر بهبود وضع زندگی زنان ولایت جوزجان انجام دادن؟
گلی سخت که از وزارت امور زنان داریم. رئیس امور زنان ما 6 سال میشه سر چوکی شیشته، 6 قلم کار به نفع زن نکده. دمی اواخر ماون خدا که یک فرم برش آمده بود 3 نمره داده بود، ماونش جا به جای سکته کرد. غزنفر صاحب خودش در جریان هستن، معینانشان پلوشه کاکر شبرغان آمدن، مصاحبه ها کردن، اسنادها جمع کردن، بر ما وعده دادن که آن واحدی که پای ما در کابل برسه ما رئیس امور زنان تان خلاص میکنیم. اما بدبختانه تا هنوزم سر چوکی سر قدرت است. ما از وزارت خود شکایت داریم. وقتی که مشکل ما را وزارت حل نکنه، ما چی افته زنای شبرغان تشویق کنیم؟ ما فرض خود در بین خود شورای ولایتی داریم، شورای زنان قریوی داریم، یک عالم زن بر ما منسجم است. هر مجلس ما با می زناست.
خب فعالیت های شما در قسمت باسواد ساختن زنان و دختران در ولایت جوزجان چی است و شوق و علاقمندی خود زنان و دختران به درس و تعلیم چطور است؟
اگر شما از نزدیک بیاین ولایت شبرغان ببینین، مجموعه مکتبی که در شهر شبرغان است یا در ولسوالی است از 50% بالا دختر هستند. وزارت معارف ما توجه خاصی به مکاتب داره و رئیس معارف ما هم گام به گام تعقیب میکنه. خود معلمین پرشور هستند، خود معلمین آرزو دارن. مکاتبی که در داخل شهر است تقریبا 90% زن است. میتونیم بگویم که در هر مکتب 4 یا 5 مرد باشد. دیگه کلش طبقه اوناس است. و حتی ولسوالیای ما به شکل قریجات ما به شکل.
قبلا از وزارت امور زنان شما شکایت کردین. حالا برای ما بگوین که خواستتان چی است از وزارت که چی کارهایی را باید انجام بده تا اینکه به مشکلات زنان ولایت جوزجان رسیدگی شود؟
بر ما یک رئیس امور زنان بیایه انتخابی بر ما انتخاب کنه. این رئیس زنان سابقه ما با واسطه و رشوت آمدگی است. یکی دومی که حق بده که در دیگر ریاست‌های ما هم زنها نفوذ کنند.
مصاحبه ما را شنیدید با خانم شهلا مجروح، یک تن از فعالان حقوق زن در ولایت جوزجان در مورد وضعیت زنان ولایت جوزجان. اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق اینترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com. و حال توجه کنید به اخبار برنامه که فروزان حبیبزاده تقدیم می کند. بنابر گزارش آژانس خبری پژواک، هفته گذشته شماره از زنان افغان از سوی انجمن مرکزی زنان افغانستان و با کمک دفتر آقاخان در ولایت بغلان در بخش حقوق زنان آموزش دیدند. شکری اصیل مسئول این انجمن گفت هدف آنان رسیدگی به مشکلات زنان بغلان و کمک برای آنان می باشد. وی افزود در مدت 2 روز زنان در بخش حقوق زنان، جندر، حقوق مردان و بعض مسائل دیگر آموزش دیدند. خانم اصیل علاوه کرد آنها می خواهند مانند سایر نهادهایی که واقعا به خاطر زنان افغان در این کشور کار میکنند فعالیت داشته تا از این طریق خشونت علیه زنان تا جایی کاهش یابد. گفتنی است که خانم شکری اصیل چند قبل در ایالات متحده آمریکا در میان صدها زن جهان به خاطر فعالیت‌های بیشترش برای زنان لقب زن شجاع را به دست آورد.
طبق گزارش آژانس خبری وقت در هفته‌ای که گذشت یک لیسه دخترانه در ولسوالی آقچه ولایت جوزجان افتتاح و به بهره برداری سپرده شد. به گفته مسئولان معارف ولایت جوزجان این مکتب به صورت پخته و اساسی در یک طبقه در سایه دو جریب زمین دولتی از سوی کشور سویدن و همکاری مردم محل اعمار شد. در این مکتب به تعداد 900 تن از دختران می توانند درس بخوانند که قبلا با مشکلات جای برای آموزش مواجه بودند. و به اساس گزارش ها به روز شنبه تاریخ ششم سنبله سال روان ده تن از دختران مکتب زبیولا اسمتی شهر کابل مسموم شدند. این در حال است که چند روز پیش از این حادثه نیز حدود 70 تن از شاگردان لیسه نسوان توتیا با گاز ناشناخته مسموم گردیدند. محمد آصف ننگ سخنگوی وزارت معارف افغانستان گفت افراد ناشناس به مکتب زبیولا اسمتی در منطقه شیرپور کابل شماره از شاگردان و معلمان را با گاز مسموم کردند. با گفته وی مسمومیت این دختران خفیف بوده و وضعیت صحی آنان بهتر است. با گفته مسئولان وزارت معارف تحقیقات در این باره آغاز شده و تا حال نتایج مشخصی به دست نیامده است. پیش از این هم از آتش زدن مکاتب دخترانه و پاشیدن تیزاب به صورت دختران مکاتب گزارش داده شده است. به اساس آمار رسمی حدود 5 میلیون دختر و پسر در افغانستان از درس و تعلیم محرومند که بیشتر آنها را دختران تشکیل می دهند.
به لحظات آخر برنامه رسیدیم. آدرس ما رادیو آزادی، برنامه زن و زندگی، پوست بکس 1471، کابل، افغانستان. و آدرس های پوستی ما در ولایات: خوست کندوز 1، مزار شریف 19، هرات 40، کندهار 22. آدرس پوستی ما در پاکستان: پوست بکس 784، یونیورسیتی تاون، پشاور، پاکستان. شاد و موفق باشید.